شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان خوب شما بهترین سلام‌ها و گرم‌ترین درودها رو پیشکش می‌کنم.
خیلی سپاسگزار. جناب قروی، اگر اجازه بفرمایید این هفته و در این جلسه و در این گفتگو بپردازیم به مسائل و شرایط امروز ایران.
با شما نمید. بله، قبل از هر چیز به دلیل اینکه این صحبت ما همزمان با روزهای اول ماه رمضان هست، من این ماه خویشتنداری رو به همه هموطنانم هم تبریک میگم و امیدوارم که همه ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و تمرین پرهیزکاری و خویشتنداری بکنیم. در معمولا متاسفانه اینطور معمول شده که ماه رمضان رو به شکل فقط دهن بستن و نخوردن عادت کردیم و تلقی کردیم، در حالی که در واقع ماهیست که باید تمرین خودسازی بکنیم، تمرین خوب اندیشیدن، درست اندیشیدن، پرهیز از دروغ گفتن، پرهیز از کم فروشی کردن، پرهیز از حق دیگران رو زیر پا گذاشتن، پرهیز از تضییع حقوق دیگران کردن. همه اینها نکاتیست که بیبایستی به این مناسبت حداقل اگر در طول سال نمی کنیم در این ماه در نظر بگیریم. و اشاره کردم کم فروشی و دروغ، اینها خیلی معانیش بیش از دایره فردی انسان هاست. وقتی که من مسئولیت اداره مملکت رو دارم و دائم دارم دروغ میگم، عملا برخلاف این اصول گفته شده راجع به روزداری است. کم پروشی کردن یعنی اینکه وعده هایی که دادم، معامله‌ای که با ملت کردم، اینها رو برخلاف عمل کردن، به وعده هم پشت کردن، وعده ها رو عمل نکردن، پشت پا زدن به مسئولیت ها. یعنی که قردن قرار بوده که نفت سر سفره مردم بیاد، به قول یکی از روزنامه ها حالا تقاضای مردم این هست که میگن نفت پیش کشد، فعلا سفره ما رو بده و بذارید که اون یه لقمه نونی که داشتیم بخوریم. در هفته گذشته داشتم آماری رو که بانک مرکزی در آخرین روزهای رئیس قبلی که عوض شد و نفر جدید که آمده قرار شده به بانک مرکزی رو کاملا هماهنگ با برنامه های رئیس جمهور بکنه، در آخرین روزهای ریاست نفر قبلی آماری داده بودن که میخوندم، گرچه این روزها آماری که حتی از بانک مرکزی داده میشه باید به خیلی احتیاط به اونها نگاه بکنیم، آمار تورم رو و آمار سرمایه گذاری، آمار رشد اقتصاد، رشد صنعتی، در مجموع رقم‌های افسرده کننده و رقم‌های منفی بود و تنها رقم مثبت بالا رفتن تورم بود که بنا به گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده که در نیمه دوم سالی که درش هستیم، یعنی از چند روز دیگه نیمه دوم شروع میشه، تورم تا 23% خواهد رسید و گزارش بانک مرکزی هم فعلا تا نزدیک 16.8% رو رفته و نشون داده که در ماه‌های گذشته تورم نرخ افزایشی داشته و سر بالا رفته. با توجه به ادعاهایی که در ابتدای دولت شده بود، نه فقط آوردن نفت به سر سفره، بلکه دو عدالت ورز بودن دولت و مهر ورزی دولت، کم فروشی یعنی این، دروغ گفتن یعنی این، که با در عدالت ورزی شاهد این هستیم که به گواهی آمار ضریب جیلی در اقتصاد ایران بالا رفته و تغییر کرده و فاصله طبقاتی بیشتر شده. فاصله دهک بالا تا دهک پایین به هر روز بازتر میشه، بیشتر میشه و همینطور که در یکی از صحبت‌های گذشته اشاره کردم، داره شبیه به تفاوت طبقاتی برزیل قبل از روی کار اومدن لولا ده سیلوا میشه.
بله.
که یادمون هست که در اون سالها برزیل غیر انسانی ترین اقتصاد جهان رو داشت به دلیل فاصله دهک بالا با پایین.
بله.
در اون سالها دهک بالا 26 برابر مرفه‌تر و راحت‌تر از دهک پایین زندگی میکرد. حالا البته اون وضع بعد از روی کار اومدن ده سیلوا تغییر کرده و مرتب با قدم‌های اگر نه خیلی تند، ولی به هر حال داره به پایین حرکت میکنه اون فاصله و کم میشه. ولی در ایران ما برعکس، این فاصله داره هر روز بیشتر میشه. مهرورزی یعنی که جالب اینجاست که فقط البته این ادعای خالی نیست، در کنفرانسی که متاسفم اینو فقط به عنوان معترضه به ذهنم رسید، میبایستی جز و اخبار میگفتم قاطی میشه، در کنفرانسی که وزرای خارجه کشورهای غیر متعهد در تهران بودند، رئیس جمهور در اونجا هم گفته که ما حقوق بشر رو باید بازنویسی بکنیم. حقوق بشر رو نه اینکه به طور کلی باید ندیده بگیریم و نه اینکه اونه که غربی ها میگن باید بر مبنای مهرورزی و ارزش‌های انسانی باشه. وقتی من اینو میگفتم به خودم میگفتم که اگر اونم وزرای غیر متعهد ها که در اون جلسه نشستند میمدن میپرسیدن که اون مدلی که شما تو ذهنتون هست از حقوق بشر بر مبنای نگاه مهرورزانه به آحاد جامعه و احترام به مکرمت انسان ها، اون چیه؟ این همون مهرورزی درباره مجید توکلی و احمد قصابان احسان منصوری که نامه پدر مادرهای این سه نفر داغ به دل انسان میذاره و خواب را از چشمان آدم میوباید.
و سهیل آصفی و بسیاری از جوانان و روزنامه نگاران و دانشجویان دیگر که در زندان ها هستند.
این جزئیات شکنجه رو من از وقتی که خوندم همش واقعا از جرفای دل آرزو میکنم که اینها اینطور نباشه.
بله.
یعنی پذیرفتنش به شدت برام سهمگینه. بپذیرم که سه تا جوان که اتهامشون اگر هم ثابت شده باشه نوشتن مطلبی در یک روزنامه با تیراژ چند صد تایی بوده، اگر ثابت بشه، که در تمام مدت هم اونا انکار کردن و ثابت نشده، اونها رو اون بلاها رو سرشون بیارن، حکایت اون زدنها و لخ کردنها و بعد حکایتی که خانواده ها ترس روشون نشده یا شرم کردن بگن که در حواشی این نامه ها اومده سوء استفاده ها و رفتارهای وحشتناک آزاردهنده، تحقیر کننده به لحاظ جنسی، رفتارهای به شدت غیر انسانی که گویا مثل این که اینهایی که به شدت ادعای مسلمان بودن هم میکنن دقیقا نسخه های آمریکایی ها رو در ابو غریب و گوانتانامو بی دارن تکرار میکنن و از اونها یاد گرفتن یا پیشتر از اون هم بلد بودن البته. و این در دولت مهوز حالا فکر کنیم که قرار ما حقوق بشر نوینی بنویسیم، حقوق بشر جدیدی بنویسیم و بگیم که اون حقوق بشری که شما غربی ها میگید به درد ما نمیخوره، در اینکه اون حقوق بشر شما در مبنای منافع کشورهای غربی به اصطلاح دموکراتیک ساخته شده، ولی ما حالا این حقوق بشر رو که ریشه گرفته از ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، باوری ماست داریم ارائه میدیم، در این حقوق بشر هست که ما این به خودمون اجازه میدیم که این جوانها رو به این شکل فجیع از همه امکانات انسانیشون رو زیر پا لگدمال بکنیم و خانواده ها رو این چنین دچار محنت و رنج و غم وحشتناک بکنیم. و البته این سه نفری که من اسپردم این کسانی هستند که نامه شکنجه شدنشون رو خطاب به رئیس قوه قضاییه خوندم، میگم اگر نه اینطور که شما اشاره کردید روزنامه نگاران جوانهای دیگر بسیاری هستند که در شرایط نامطلوب در زندان به سر میبرند. در رابطه با همین حقوق بشر باز هم فکر کردم که باید پاسخی که به اون سوال احتمالی اون نبوذرهای غیر متعهد میشه داد همین نظر خیلی معروف شیخ احمد جنتی در نماز جمعه بود که سر صدا در همه جا کرد که احتمالاً شک دارم که در نماز جمعه بود یا در سازمان تبلیغات اسلامی، که گفت که اکثریت همیشه خطا میکنه و غلطه و اقلیت حق با اقلیته.
بله بله.
حالا فکر کنید که این خیلی نکته است، یعنی ما یک چرخش 50-60 ساله‌ای میکنیم از استالینیزم میرسیم به اینجا. البته ایشون چون خبری و اطلاعی از گذشته جهان نداره شاید ندونه، فکر میکنه که ابتکار شخص خودشه.
بله.
ولی این تجربیات به شدت تلخی است که بشر پشت سر گذاشته به قیمت گزاف میلیون ها کشته و حالا به اینجا رسیده که باید بپذیره که همه انسان ها با هم برابرند بی توجه به این که رنگشون چیه، جنسیتشون چیه و نژادشون چیه، زبانشون چیه، باورهای مذهبیشون چیه، فقط صرفا به خاطر اینکه انسان هستن باید برابر باشن. و حالا فکر کنید صریحاً این از این کلمات قصار است که باید هر روز روش زوم کرد، هر روز باید فوکوس کرد و این همه باید حواسشون، البته همه حواسشون جمع هست ولی یک یادآوری مثل چراغ نئون باید روشن و خاموش بشه، اقلیت حق و اکثریت باطله. فکر کنید که دقیقاً همین تفکری که ملا عمر هم در افغانستان داشت، هیچ وقت نخواسته بود که در یک انتخابات آزاد رأی بگیره، فقط خودش رو امیرالمومنین اعلام کرده بود و البته آرزوهای بلندتری داشت که خارج از مرزهای افغانستان هم در همه جهان مسلمان‌هایشون رو به امارت و امیری مومنین بپذیرن، ولی حداقل در اون محدوده معتقد بود که اکثریت که نمیفهمن حالشون نیست در غلطه، همینی که ما میگیم درسته.
بله.
و دقیقا همینی که الان در عراق شاهد هستیم، سربریدن ها و انفجارها، کارگرهای گرسنه در صف شغل پیدا کردن رو منفجر کردن، در مسجد ده ها نفر رو تیکه تیکه کردن، همه اینها ناشی از این تفکر خود حق بینی و خودشیفتگی باوری است که بهشون اجازه میده که فکر کنن که اونها گرچه در اقلیت هستند اما حقم.
بله.
و اکثریت ناحقن. در حال این هم از جمله های بسیار نه فقط گفته جنتی بلکه پیشنهاد رئیس جمهور برای اینکه حقوق بشر نوین می باید بنویسیم بسیار هشدار دهنده است که طبیعتاً لابد در این رابطه گفته خواهد شد که اگر حقوق بشر میگیم، بشر همین تعداد خودی های خود خودی های ما هست. البته چون دعوا بین خودی ها هم هست، در اون رابطه باید در مرز جدیدی کشید که با توجه به این که یادمون هست در انتخابات مجلس گذشته تعداد قابل توجهی از خودی ها صلاحیتشون رد شد
کاملا. بله،
پیش بینی میشه که به شکل شدیدتری این بار تکرار بشه. در این رابطه فکر کنیم که چه حقوق بشر مشعشع و نمونه و استثنایی میشه از این نوع باورداشت ها میشه نوشت و عرضه جهانیان کرد، که طبیعتا باید در دنیایی که رهبری سرکشورهای صنعتی به اصطلاح دموکراتیک به بنبست داره میرسه، در جهانی که همه جهانیان به دلیل انفجار اطلاعات همه در انتظار یک راه انسانی تر و روشنتر و درستر هستند، فکر کنید این نوع تفکر به شدت قهقرایی وحشتناک رو ارائه دادن چطور آب یخ بر آتش احساسات و انتظارات هم ایرانی ها و هم همه ملت های دیگر جهان خواهد بود.
بله جناب قرعوی.
بله.
البته آقای جنتی گفتن که دشمن 18 تیر را علیه اسلام طرح کرد، این را طراحی کرد، یکی از کلمات قصار ایشونه در مورد اون حرکتی که دانشجویان در اعتراض به شرایط اون روز میکردن. میخواستم لطف کنید در مورد همین مسئله این نگاه حقوق بشر که آقای احمدی نژاد بهش اشاره کردین یه مقدار در این مورد بیشتر توضیح بفرمایید.
حالا اشاره کردن در کنفرانس های واقعشون
نظر نحوه تفکر رو، این نحوه اندیشه رو یه مقداری بیشتر توضیح بفرمایید.
شاید بد نیست من این یک داستان کربته جوکه اینو من براتون بگم، مقدار زیاد معنی میکنه.
بله.
بگم که جبرائیل در بهش داشت طول میداد، یه تعداد بازدید کننده بود داشت به اونا طول میداد، میچرخیدن میگفت اینا که میبینید این جمعیت، اینا مثلا فیروان حضرت ابراهیم، اینا حضرت موسی، اینا فیروان حضرت عیسی، اینها مثلا بودیست هستن، اینها تائوئیست هستن، اینها دنبال راههای کنفوسیوس هستن، نشون میداد شرع احوال. بالاخره بعد از عبور از جاهای مختلف به جایی رد می شدن که عده سرشون تو هم به شدت داغ مشغول صحبت بودن، می رسن به اونجا، تا به اونجا می رسن این بازدید کننده ها انتظار دارن جبرائیل توضیح بده، انگشتشو می گذاره لبش، می گه هیچ نگید، از اینجا که رد شدیم واسه تون تعریف میکنن. وقتی که از اونجا رد شدن میگن خب داستان چی بود، چرا هیس کرد اونجا؟ میگه که اینها که دیدید اینها مسلمان هم شیعه هم دوازده امامی هم و معتقد به ولایت فقیه هستند و معتقد به ولایت فقیه مطلقه هستند، اینها فکر میکنن که به جز خودشون هیچ کس تو بهش نیست، اگه ما سر صدا میکردیم چرتشون پاره میشد، کل من باید توضیح میدادم به اونها که این بقیه کی هم.
بله.
برحال خدمت شما از شود که حالا این تفکری که به خصوص در این روزها که مسئله مجلس خبرگان مطرح بود و بازار انتخابات که تقریبا 6 ماه بهش مونده داره هر روز داغ‌تر میشه، بحثایی که در روزنامه ها مطرحه در روزنامه های داخل مملکت، در این روزها نشون دهنده این هست که اون اصالت قدرت و روحیه قدرت پرستی همچنان که همیشه تاریخ و همیشه بشر ثابت شده که دائم در پی نفی کردن و در پی حذف کردنه و دست آخر هم که همه رو حذف کرد آخر سر به دچار تضاد درونی میشه و در درون خودش مشغول به حذف کردن میشه، این مرحله رو ما شاهد هستیم. یعنی همینطور که در صحبت پیشین در چند لحظه پیش اشاره کردم، حتی در بین خودی ها هم این مسئله به شدت مطرحه و اینکه صحبت های قلاز شدادی که از طرف شورای نگهبان و پاره کسانی که دستن در کار انتخابات هستند و خواهند بود گفته میشه، نشون دهنده این است که شمشیر رو از رو میخوان ببندن و یا بستن. در این چارچوب هست که حقوق بشر معتقدن بشر که ما داریم میگیم، نه اینکه الزامن هر کسی هر حقی به صرف اینکه انسان حق داشته باشه برابر باشه.
بله.
البته با کمال تأسف این برگشت 100 ساله است حداقل به گذشته ایران خودمون. یادمون هست که در بحث قانون اساسی و بعد متمم قانون اساسی در همون زمان ها که یک نفر زرتشتی کشته شد و بحث سر این بود که آیا این اقلیت های مذهبی هم میتونن وارد مجلس بشن یا نه. میدونیم که در دور اول زرتشتی ها رو و یهودی ها و مسیحی ها رو راضی کردن که نمایندگیشون رو به یه مسلمان به یه روحانی بدن و اون موقع در مجلس نبودن. وقتی که اون زرتشتی کشته شد، بحثر این بود که حالا که این کشته شده، این دیهش اولا برابر یک مسلمان نیست، طبیعتا اون قاتل رو که گرفته نمیتونه بکشیم، تازه اگر خیلی ارفاق بکنیم ممکنه به همون دیگه یه کافر ذمی بسنده بکنیم. این بحث بسیار داغی بود که وارد جزئیاتش نمیشم. الان ما در شرایطی هستیم که اگر دعوای اقلیت ها نیست، دعوای کل ملت، یعنی حقوق بشر از دید اینها، بشر کسی است که در خط اونها و در مسیری که اونها تعیین کردن و اونها حرکت میکنن باشند. در غیر این صورت هیچ حقی برای اونها قائل نیستن. همین که میشنویم در اظهارات مصاحبه ها و سخنرانی ها که ایران آزادترین کشوره، هیچ جای دنیا مثل ایران آزاد نیست، پس میگن این خیلی پر بیراه نیست. آزاد هست و واقعا آزادترین هم هست، اما کی اونجا آزاده؟ این نکته است. اون کسانی که مثلا روزنامه توپخونه به اصطلاح توپچی باشی کیهان، اون به شدت آزاده، واقعا میتونه همه رو از دم، هر کسی رو که تصور میکنه به جاسوسی بیگانه متهم بکنه، حتی اون محمد رضا خاتمی باشه، براش فرق نمیکنه و مسئول از هر نوع پیگرد، مسئول از هر نوع مجازات. میتونه اون یکی بیاد بگه که چمدونی پر از دلار اومده و بین روزنامه نگاران به اصطلاح لیبرال پخش شده و مسئول از هر نوع پیگرد باشه، هیچ کس یخش نگیره که بگه تو مجموعه بدنی انسانهای شرافتمند رو که از راه قلم زدن اندیشیدن زندگی میگذرانند رو متهم به جاسوسی به بیگانه کردی.
بله.
وقتی که دلیلی مدرکی نداری، چگونه ما حتی به لحاظ شرعی هم باید شلاق بخوره؟ ولی این اتفاقات نمیفته. ولی در مقابل اگر دو تا سه تا دانشجوی پلی‌تکنیک در روزنامه‌شون مطلبی بیاد که نه جوک باشه، نه فحش باشه، نه هیچی، فقط نقدی، ظاهراً کسانی دیگر از طرف اینا نوشته بودن که این ضربه رو پیکر دانشجوی ایران بزنند، به این اتهام میتونن زیر این وحشتناکترین شکنجه ها قرار بگیرن و ابتدایی ترین حقوق خودشون و خانواده هاشون نقض بشه و کک کسی هم از مسئولی نگذه.
بله.
یادمون نره که در این همه این حکایت ها، همه این ادعاها، همه قانون قصاص ها بر مبنای اسلامی است که در اونجا بارها و بارها در طول سالیان دراز شنیدیم که گفته می شد که حضرت علی علیه السلام وقتی که شنید که خلخال از پای زن یهودی یه کسی سربازی گرفته، گفت اگر در این غم اینقدر گریه کنم بمیرم قابل ملامت نیستم. فکر کنید حالا اون یک شهروند نقطه دوردستی بوده. حداقل این حکایت ها رو ما بارها و بارها شنیدیم، اما از این که هزارها و ده ها هزار یا صدها هزار یا میلیون ها ایرانی یا در رنج مسائل سیاسی در شرایط وحشتناک بحرانی به سر ببرن و یا شبها سر گرسنه به بالین بذارن، بچه های بیمارشون رو نتونن به دکتر ببرن، در همین حال راندخارا هر روز کیسه هاشون بزرگتر، جیب هاشون گشادتر بشه، اندوخته های دلاریشون در خارج و در داخل انبوهتر و فربهتر باشه، ابدا ککه هیچ کس نمیگزه. حقوق بشر در چارچوب نگاه اونها حقوق بشرهای خاصی هستند که در چارچوبه ای که اونها تعیین کردن حرف میزنن، فکر میکنن، عمل میکنن و مطابق با استانداردهای اونها زندگی میکنن. اگر نه یادمون هست که شنیدین نزدیک به 1,000,000 زن و دختر ایرانی رو یخشون رو تو خیابونها گرفتن.
بله کاملا.
اون صحنه‌ای که دیدیم سر چهره خونالود اون زن که همچنان در اینترنت میچرخه و خدا میدونه چند میلیون تا حالا کلیک شده، هیت شده روی اون تصویر، و یا اون فریاد اون دختری که با گریه داد میزنه که نمیخوام بیام، نمیخوام سوارشم، احد الناس یا از حقوق این انسان حرف نمیزنه. حقوق بشر اون انسانها رو، این زنها و دخترها رو پوشش نمیده،
شامل نمیشه.
باید میگم که اون دختر لباسش خیلی قشنگ نبوده، خیلی خوب طبیعتا باید حق و حقوق داشته باشه، باید بتونه از خودش دفاع بکنه، باید با عرض و احترام باهاش برخورد بشه و اجازه داده بشه که از خودش دفاع بکنه. اگر واقعا کد اجتماعی رو نقض کرده باشه، مطابق با قانون که جریمه نقض اون کد اجتماعی چی هست رو باید بپردازه. ولی اون صحنه صورت خونین، اون جیغ و داد ها، اون وحشت هایی که برای میلیون ها زن و دختر ایرانی به وجود آورده، اینها ابدا در دایره حقوق بشر ادعای این افراد جا نمیگیره.
البته در دایره حقوق بشری اون آقایون این نوع رفتار جا میگیره.
دقیقا اونها مهرورزی، اون صورت زن رو خونین کردن مهرورزیه، و دختر رو دور از خانوادش به زور چند تا مأمور گردن کلفت داخل اتومبیل کردن و بردن و یک خانواده رو در شرایط وحشتناک نگرانی به سر گذاشتن، اینها البته مهرورزیه.
بله.
هیچ حق انسانی هم در اونجا نقض نشده و هیچ اشکالی هم در اون دیده نمیشه. البته اینها که میگم به غایت تأسف آوره، به غایت شرم آوره، و امیدوارم که روزگاری هر چه زودتر برسه که ما درباره میهن بسیار گرامیمون از این صحبت ها نداشته باشیم
و به ویژه در مورد جوانان گرامیمون اینو برخورد ها نباشه.
دقیقا همینطور. بله
بله
بله. به هر حال خدمت شما عرض شود که ما اگر حداقل از انقلاب کبیر فرانسه به بعد که برای اولین بار حقوق بشر در اونجا مطرح شد و در 1948 کنوانسیون بین المللی حقوق بشر اونو که امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم تنظیم کرد، از اون زمان تا حالا حداقل در این 200 خورده سال بشر دنبال این بوده که پیوسته برابر انگاشته بشه و حقوقش حفظ بشه، حتی اگر تخلف کرد حقوقی براش قائل بشن، در نحوه زندانی کردنشون، نحوه دفاع از خودشون کردن، همه اینها پیش بینی شده. اگر هم اونی که امروز وجود داره ایدئال نیست و اگر هم اونی که الان وجود داره نقاط ضعفی درش پیدا میشه، بیگمان کسانی که دستاشون آلوده نیست و کسانی که به این کمبودهای اعلامیه جهانی حقوق بشر رو احساس میکنن، درک میکنن، ممکنه پیشنهاداتی بدن برای بهتر کردن، ولی آخرین نفری که میتونه درباره اینجور مسائل حرف بزنه و حقوق بشر رو مورد نقد قرار بده و اون رو بخواد رد بکنه، رئیس دولت مهرورز، که مهرورزیش که این دو سال بلای جان حداقل 1,000,000 زن ایرانی و میلیون ها هموطن دیگر ما شده و عدالت ورزیش هم باعث شده که سفره‌ها کوچکتر، شکم‌ها گرسنه‌تر، تورم بیشتر، بیکاری بیشتر و و مشکلات بنیادین اقتصاد بیشتر و بیشتر بشه.
بله، و در قدیم میگفتن که خط فقر، حالا میگن خط بقا درباره وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم.
البته با وجودی که وزیر رفاه تا حالا تفره رفته از ارقام واقعی دادن، ولی با همه این حرفا پذیرفت در هفته های پیش که 9 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنن. البته خط فقر نسبی هست، خط فقر مطلق هست، خط فقر خیلی شدید هست که گویا 4-5 میلیون ایرانی زیر خط فقر خیلی شدید زندگی میکنن و تعدادی بیشتر زیر خط فقر هستن. در همین حال این بریزه به پاش ها و حرکاتی که در گوشه و کنار مملکت میبینیم و تفاوت های طبقاتی که هر روز آزار دهنده تر و غیر انسانی تر میشه، نشون دهنده عدم تعادل در برنامه‌ریزی اقتصادی مملکت و نشون دهنده افسار گسیختگی در راندخاری است که با بالا رفتن به خصوص واردات و بالا رفتن قیمت نفت باعث شده که مقایسه می دیدم چند روز پیش که حتی بانک مرکزی اعلام کرده در سال 85 درآمد نفت ایران 61 میلیارد و خورده ای بود.
بله.
با توجه به اینکه امسال نسبت به سال گذشته قیمت نفت حدود نزدیک به 20% بالاتر رفته، که چند روز پیش در اخبار دیدیم که قیمت نفت به 80 دلار رسید.
بله.
و تجاوز کرد از 80 دلار. پیش بینی میشه که اگر با همین روند این 6 ماه بعدی هم ادامه پیدا بکنه، درآمد نفت ایران به از رقم 65 تا نزدیک به 70 میلیارد دلار خواهد شد که مجموعی دو سال رو هم بذاریم یک چیزی تو مایه 125 تا 130 میلیارد دلار درآمد بوده، که در یکی از روزنامه ها این رو میخوندم که این دو ساله اول این دولت رو از لحاظ درآمد نه با دو ساله اول خاتمی و رفسنجانی مقایسه کرده بود که اونا 30 میلیارد و 29 میلیارد در برابر این 130 میلیارد یعنی نزدیک به 3 برابر اونها بوده، و در حالی که با وجود این ما این شرایط بسیار بحرانی و وحشتناک رو به تزاید رو داریم شاهد هستیم و می‌بینیم.
کاملا درست، متاسفانه.
بله.